مستقیما زیر نظر دولت آمریکاست. اونا به مرور زمان دچار انحراف و تغییر رویه شدن و فراتر از اختیاراتشون عمل کردن.
جیسک چه اقداماتی انجام داده؟ مثلا در یمن
حملات هوایی، ترورهای هدفمند.
ترورهای هدفمند در داخل مرزهای یمن؟
درسته. دنیا یه میدون نبرده و ما در جنگ هستیم. بنابراین جیسک میتونه به هر کاری که مایل بود دست بزنه و هر کاری که دلش میخواست انجام بده، به منظور اینکه مقاصد امنیت ملی هر کدوم از دولت‌ها رو به انجام برسونه تا باعث بشه که اونا در قدرت باقی بمونن.
شما احساس نمی‌کردین مخالفت‌هایی در مورد اون چه که جیسک انجام میده وجود داره؟
بله، همینطوره. بین مردم نگرانی و وحشت زیادی در مورد کاری که ما مأمور انجامش بودیم وجود داشت و همچنین اهداف اجرای اون اعمال از لحاظ قانونی مشکل داشت و بخش اصلی اون در خارج از مناطق جنگی انجام می شد. دستور حملات غافلگیرانه چه برای کشتن و چه برای دستگیری مستقیما از طرف دولت ایالات متحده صادر می شد. جیسک برنامه بازجویی های شخصیشو بدون اطلاع نیروهای نظامی رسمی و ثابت آمریکا و حتی بدون اطلاع سازمان سیا انجام میداد. به دلیل پنهانکاری شدید در حین بازجویی، بدرفتاری زیادی با زندانیا میشد.
شکنجه؟
باید بگم آره. رئیس جمهور برآوردهای سیاسی و نظامی خاصی انجام داده بود که به جیسک اجازه میداد وحشیانه عمل کنه.
شما میخواید بگید که جیسک در زمان اوباما نسبت به زمان بوش این حق داشته که شدت عمل بیشتری داشته باشه؟
شدیدتر، محکمتر، سریعتر و با حمایت کامل کاخ سفید.
آخرین روزی که در صنعا بودم، یک پرونده برای من در هتل گذاشته شده بود. پرونده‌ای در مورد حمله به المجالا. شامل یک لیست از کشته شده‌ها بود. در عراق اونا یک دسته کارت داشتن. لیستی با 55 نام. اما این تعداد کارت کافی نبود و لیستی جدید مورد نیاز بود. لیستی طولانی تر. در پایان هر لیست تعداد بی‌پایانی از اسامی قربانیان جلب توجه می‌کرد. تو المجالا لیست قربانی ها 46 نفر بود. 14 نفر اونا زن بودن و 21 نفر کودک. آیا اونا تروریست و دشمن مردم بودن؟ یک هفته بعد از حمله المجالا حمله دیگه ای انجام شد و این بار دولت یمن نام اهداف مورد حمله را منتشر کرد، اما هیچ یک از اون افراد کشته نشده بودن. و برای اولین بار من نام هایی در لیست قربانیان می دیدم که هنوز زنده بودن. دو نفر از اونا رهبرای شناخته شده‌ای بودن، شهیری و وحیشی. اما با دیدن آخرین اسم جا خوردم. آنوار الالاکی. من این اسمو میشناختم، اما نمیتونستم باور کنم که دارم اونو در لیست میبینم. الالاکی شهروند ایالات متحده بود.
شیخ الالاکی اکنون به تنهایی میتواند به اندازه اسامه بن لادن برای جهان خطرناک باشد. هولر بیان میکند که الالاکی یک خطر روشن و مبرهن است.
یک آمریکایی در لیست ترور بود. احساس میکردم که وارد یه بازی خطرناک و وهم‌آلود شدم. الالاکی بدون اینکه به جرم خاصی متهم بشه به اعدام محکوم شده بود. پدر الالاکی با کمک اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا یک دادخواست حقوقی به ثبت رسونده بود و درخواست کرده بود که دولت آمریکا مدارک ارتکاب توسط پسرش رو ارائه بده، اما دولت نپذیرفته بود. با اینکه خودشون دستور قتل یک تبعی آمریکایی رو صادر کرده بودن، اما ادعا می‌کردن که علنی شدن این مدارک تبعات منفی داره. پیشنویس لایحه‌ای برای ممنوعیت ترور آمریکایی‌ها بدون مجوز قضایی در کنگره ارائه شد، اما تنها 6 نماینده اونو امضا کردن. و افرادی که باید نسبت به همه اتفاقات آگاه باشن، یعنی اعضای کمیته اطلاعاتی کنگره، حرفی برای گفتن نداشتن. وقتی واشنگتن کشتار در گاردزو تکذیب کرد، من اصلا شگفت‌زده نشدم. اما این وسط پای یک شهروند آمریکایی در میان بود. کشور به یکی از شهروندان خودش حمله کرده بود. حتی جان واکر که در کنار طالبان دست به عملیات نظامی زده بود هم مورد محاکمه قرار گرفت. آلاکی چه جرمی مرتکب شده که دولت آمریکا حاضر شده برای کشتن اون خودشو در معرض آماج انتقادات قرار بده؟ تا جایی که امکان داشت در مورد آلاکی مطالعه کردم. کاملا واضح بود که اون یک سخنران بسیار محبوب بوده و پیروان زیادی در میان مسلمانان انگلیسی زبان سراسر جهان داشته. اون روی وبلاگش آشکارا انجام برخی حملات مخرب علیه آمریکا رو تحسین کرده بود، اما این کار به خودی خود جرم محسوب نمی‌شد. من با افسران ارتش و مقامات سابق CIA صحبت کردم. استدلال اونها این بود که سخنرانی‌های آلاکی برای تروریست‌های داخلی الهام بخش بوده. در این مورد صحبت‌های زیادی از طرف آلاکی و دولت وجود داشت، اما هیچ شواهد عینی در مورد اینکه اون نقشی عملیاتی در حمله‌ای داشته باشه وجود نداشت. من به خاطر دارم که حدود 10 سال قبل تصاویری از اونو در تلویزیون مشاهده کردم، درست بعد از 11 سپتامبر، و تطبیق شخصیت این بن لادن جدید با رفتار سابق اون که در موعظه‌هاش ترور رو محکوم میکرد خیلی مشکل بود. برای یک دوره کوتاه ظاهراً آلاکی الگوی قابل اتکایی برای روزنامه نگارانی محسوب میشد که سعی داشتن تجربه مسلمانان آمریکایی رو بعد از حمله 11 سپتامبر درک کنن. حتی واشنگتن پست شرحی مختصر از اون در مقاله‌ای مربوط به ماه رمضان چاپ کرد. آلاکی به دشمن شماره 1 ملی تبدیل شد و نامش در صدر لیست اهداف ترور قرار گرفت. انگار جنگ آمریکا علیه تروریسم به جنگ علیه خودش تبدیل شده بود. حالا در مورد قتل برنامه ریزی شده یک آمریکایی تحقیق می کردم. اتفاقی بسیار مهم. برای اولین بار در لیست کشته شده ها اسم کسی وجود داشت که هنوز کشته نشده بود. انوار الالاکی حالا یک مجرم تحت تعقیب بود و جایی در کوهستان های یمن مخفی شده بود. می دونستم که امکان مکالمه مستقیم با الالاکی وجود نداره، اما از طریق تعدادی واسطه موفق شدم با پدرش یک ملاقات ترتیب بدم. انتظار داشتم که برای صحبت در مورد پسرش اکراه داشته باشه، اما به نظر می رسید که از یادآوری مسائل گذشته حس خوبی داره. می تونید برای من توضیح بدید که چرا پسرتون مخفی شده؟
پس از واقعه المجالا نام انوار همه جا پیچیده بود. هواپیماها بر فراز شبوا مدام پرواز می کردن و انوار واقعا نگران بود. ما هم خانواده‌اش آوردیم پیش خودمون و اونم به سوی کوه‌ها فرار کرد.
اینطور که من از سرگذشت پسر شما خوندم، همونطور که خودش نوشته بود، انگار یک دگرگونی سیاسی برای اون اتفاق افتاده و بعد از 11 سپتامبر و حمله به عراق چیزی باعث تغییر لحن اون شده بود.
بله، انوار قبل از 11 سپتامبر محبوبیت زیادی داشت و به دلیل خطابه‌هاش و نوارهای صوتیش در میان کل مسلمانان انگلیسی زبان دنیا شهرت بسیاری کسب کرده بود، و بعدها وقتی حمله به عراق در سال 2003 اتفاق افتاد و او را عراق اشغال و او را کاملا نابود کردن، انوار در بیشتر سخنرانی‌هاش حرف‌ها و مطالب زیادی در محکومیت اعمال آمریکا بر ضد مسلمانان دنیا بیان می‌کرد. خوب یادمه.
پسر شما خیلی از حمله‌ها که علیه آمریکا بوده رو تحسین کرده.
بله.
و برای خیلی از آمریکایی‌ها همین کافیه تا بگن آلاکی یک تروریست.
درسته، اما من دوست دارم یه وکیل با وجدان آمریکایی به من بگه که آیا دولت آمریکا این حقو داره که یه تبعه آمریکایی رو صرفاً بر اساس برخی گفته‌هاش علیه آمریکا و سربازان آمریکایی بکشه؟
پدر آلاکی می‌خواست که عدالت تحت نظر قانون آمریکا اجرا بشه، اما هم‌اکنون هواپیماهای آمریکایی بالای سرش در پروازن. این حقیقت که اونا در حال تلاش برای کشتن یک تبعه آمریکایی بودن به اندازه کافی شوک‌آور بود، اما دلیل دیگه‌ای هم برای جذابیت داستان آلاکی وجود داشت.
ما دشمن شیطان هستیم و آمریکا به طور کامل تبدیل به یک کشور شیطانی شده. چطور وجدانتون اجازه میده که این گونه عمل کنید؟
ظاهراً آلاکی از همون شیوه استفاده میکرد که یک زمانی مخالفش بود. جلیقه نظامی، پرچم سیاه و فراخوان صریح برای جهاد مسلحانه. آلاکی عمیقاً تحت تاثیر جنگ علیه تروریسم در داخل و خارج از آمریکا بود. روز بعد از 11 سپتامبر یک زن مسلمان که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود با حالتی لنگان لنگان وارد مسجدمون در ویرجینیا شد. بیشتر از 1200 مسلمان در سرتاسر کشور بازداشت شدند. علاکی به زودی از مسئولیتش در مسجد کنارگیری کرد و بلافاصله کشور را ترک کرد. اما جنگ در افغانستان و عراق رخ داد. علاکی پی برده بود که این جنگ بخشی از هجوم جهانی علیه اسلام و مسلمانان سرتاسر جهانه و یک عصبانیت روبه رشد در خطابهاش نمایان بود.
مسلمانانی هستند که در زندانهای آمریکا محبوس شدند و دارن در اونجا میپوسن، در حالی که هیچ تلاشی برای آزادی اونا صورت نگرفته.
بعد از 11 سپتامبر علاکی تحت نظر قرار گرفت، در فرودگاه بازداشت شد و بارها توسط FBI مورد بازجویی قرار گرفت. وقتی که به یمن برگشت، مقامات محلی اونو به دستور واشنگتن دستگیر کردند و اون بدون هیچ اتهامی یک سال و نیم زندانی شد و 17 ماه رو در سلول انفرادی گذراند. زمانی که سرانجام آزاد شد، علاکی دیگه اون مرد سابق نبود و بعد از اینکه جی ساک سعی کرد اونو بکشه، کاملا متحول شد. به نظر اونا آینه تمام نمای هم دیگه هن. به طرز عجیبی بازتاب هم هستن. جنگ های آمریکا و حرف های علاکی. آمریکا حالا به دنبال کشتن کسی بود که خودشون رو خلق کرده بود.
آمریکا خونه من بود.
اون افرادی که 11 سپتامبر رو خلق کردن در
سیر تبدیل علاکی از یک فرد میانه رو به یک فرد مجازاتگر قطعی از یک داستان بزرگتر بود که من در حال بررسیش بودم. آمریکا سعی داشت از طریق کشتن راه پیروزی رو برای خودش هموار کنه. اما جنگ علیه تروریسم هر جایی که گسترش پیدا کنه دشمنای جدیدی به وجود میاره.
من قصد دارم به مردم آمریکا و جهان اعلام کنم که آمریکا عملیاتی انجام داده که طی اون اسامه بن لادن کشته شده
و یک تاییدیه الان به دست ما رسیده که نشون میده این عملیات یک عملیات ویژه بوده.
و من فکر میکنم که ما در روزهای آینده در مورد سازمانی به نام جیساک بیشتر خواهیم شنید. فرماندهی عملیات ویژه مشترک.
مخفی کردن تمام شواهد موجود، نیروهایی که از زمان ماجرای گاردست تا حالا تلاش داشتم هویتشون رو افشا کنم، حالا تبدیل به قهرمانای ملی شد.
هدف اصلی عملیاتی که نیزه نپتون نام داشت، دستگیر کردن یا کشتن بن لادن بود.
انگار تمام اتفاقات پیرامونم وارونه شده بود. جیساک، نامی که بسیار محرمانه بود، تبدیل به یک نام آشنا شده بود. اما مفهوم اصلی این تغییر ناگهانی چی بود؟ کاخ سفید یک عکس از شب حمله منتشر کرد، عکسی که خیلی چیزا رو روشن میکنه. همه در یک اتاق حضور داشتن: وزیر امور خارجه، وزیر دفاع، معاون رئیس جمهور، رئیس ستاد مشترک و رئیس جمهور. آرایش نشستن اونا توجه منو جلب کرد. فردی که سر میز نشسته بود فرمانده کل نیروهای مسلح نبود، بلکه اون جنرال وب، معاون مکراون در جیساک بود. مکراون شخصا عملیاتو در افغانستان رهبری میکرد. من از مردن بن لادن ناراحت نبودم، اما جشنم نمیگرفتم. بعد از 10 سال من مردمی که از خاتمه جنگ شاد بودن و درک میکردم، اما این اتفاق برای من احساسی مثل روز پایان جنگ جهانی دوم تداعی نمیکرد. این اصلا یک حس پیروزی رو القا نمیکرد.
رهبر القاعده کشته شده، ولی مطمئنن فرد جدیدی جای اونو میگیره. ماموریت شما اینه که
شنیدن نام جیساک در تلویزیون خودش به اندازه کافی شگفت انگیز بود، اما وقتی دریاسالار مکراون رو در مقابل دوربین دیدم، احساس کردم که هیچ چیز اونطور که تصور میکردم پیش نرفته. ویلیام مکراون حالا مرکز توجه در واشنگتن بود. با اتمام تبریک گفتن، سناتور به سراغ هدف اصلی برگزاری این جلسه رفت.
آیا شما اون آمادگی و توانایی رو دارید که عملیات رو در کل دنیا گسترش بدید؟
خب همونطور که در عراق و افغانستان و در واقع در سراسر دنیا شاهد هستیم و همونطور که در نقاط پرتنش یمن می‌بینیم و در جاهایی مثل شبه جزیره عربستان که القاعده در اون حضور داره، اینها همه به وضوح مایه نگرانیه.
شاید مردمی که در خیابونه بودن امیدوار بودن که جنگ علیه تروریسم سرانجام به پایان رسیده، اما در واشنگتن و در راهروهای قدرت فصل جدیدی از جنگ آغاز شده بود. بلافاصله بعد از عملیات کشتن بن لادن با مالکوم نانس ملاقات کردم، فردی که در دنیای عملیات‌های مخفیانه یک اسطوره به حساب می‌آمد و خیلی از عوامل جیساک رو تعلیم داده بود. دیگه مثل سابق پنهانکاری وجود نداشت، چون ظاهرا نیروهای ویژه از گذروندن وقتشان زیر نور آفتاب لذت می‌بردن. اولین باری که همدیگر رو دیدیم به من گفتش که انگار تو از آسمون پیدا شده، اما این بار این من بودم که این حرفا رو با اون زدم. ممکنه جیساک دیگه نامی محرمانه نباشه، اما این به اون معنا نیست که ما حقایق رو فهمیده باشیم.
حالا ما شاهد پیامدهای مداخلات پنهانی تو کشورهای مختلف و تو قاره‌های گوناگون هستیم، و و هیچ فکری نسبت به عواقب اون در آینده نشده و به طور اساسی محدوده اون گسترش پیدا کرده. یه زمانی محدوده اون 40 تا کشور بود، اما الان به بیش از 75 کشور رسیده.
اما در ظاهر که قرار کنگره بر همه این عملیات نظارت داشته باشه.
کنگره علاقه نداره که در پنهانکاری ها ورود پیدا کنه و بررسی کنه که چه چیزی پشت پرده میگذره.
مرگ بن لادن جان تازه‌ای به جنگل تروریست بخشیده بود. بعد از 11 سپتامبر اسم 7 نفر در لیست اهداف ترور وجود داشت. در عراق 55 نفر و در افغانستان هم هزاران نفر در لیست ترور وجود داشتند. اما حالا این لیست در حال تغییر بود. ترورهای هدفمند، حملات هوایی، کشتارهای دست جمعی. اما برای این لیست جدید دیگه نیازی به توجیه کردن یک حمله مثل المجالان نبود. همه پسرای بالای 15 سال و همه مردای پایین 70 سال حالا برای ترور در مناطق مورد نظر انتخاب می شدن. مثل یک چراغ گردنده، جنگ جهانی علیه تروریسم از کنترل خارج شده بود. وقتی که این داستان را شروع کردم، آمریکا در عراق و افغانستان درگیر جنگ بود. بمباران در المجالان منو به یمن کشوند. اما لیست کشورهایی که نیروهای ویژه آمریکا در اونا در حال عملیات بودن افزایش یافته بود، درست مثل لیست اهداف ترور. الجزایر، اندونزی، تایلند، پاناما، اردن. دنیا تبدیل به یک میدان جنگ شده بود. انتخاب مقصد بعدی سفرم خیلی مشکل بود. آمریکا هر هفته با هواپیماش بر سر مردم پاکستان موشک می‌ریخت. در مالی مشغول شکار نیروهای القاعده بودند و در آمریکای لاتین کارتل‌های مواد مخدر هدف اصلی بودند. تصمیم گرفتم به سومالی برم، جایی که نوعی برنامه شدید کشتار و دستگیری در جریان بود. همونطور که مکراون در جلسه کنگره بیان کرده بود، آتش جنگ در شرق آفریقا در حال فوران بود. عملات هواپیما افزایش یافته بود و بمبگذاری‌های انتحاری در کامپالا و موگادیشو انجام می‌شد و جیساک هم در اونجا ترورش رو انجام می‌داد و جنازه‌های افراد رو می‌ربود و به کشتی‌هاش در دریای عرب می‌برد. تقریباً به محض اینکه رسیدم، این احساس به من دست داد که اوضاع خوب پیش نمی‌ره. موگادیشو بدترین درگیری چند سال اخیرش رو تجربه می‌کرد و هیچ روزنامه‌نگار خارجی در این شهر وجود نداشت. رابط محلی من و شیر عثمان نگران ایمنی من بود. احساس عجیبی بود. همراه بودن با چندین مرد مسلح در یک ماشینی که خودش یک جور طعمه محسوب می شد. دفترچه یاد داشتم همراهم بود، اما در این اوضاع چه چیزی می تونستم یاد بگیرم؟ قبل از رسیدن به سومالی گزارشی خونده بودم که در اون آمریکا تهیه لیست های ترور رو در این منطقه به فرماندهان محلی سپرده بود. یکی از قدرتمندترین این فرمانده‌ها در موگادیشو یوسف محمد صیاد بود که در میان همه به چشم سفید مشهور بود. در چند سال گذشته چشم سفید دشمن آمریکا شده بود و از افراد موجود در لیست‌های ترور محافظت می‌کرد. اما از اونجایی که جهت جانبداری خودش را عوض کنه، حالا دیگه جزئی از جیره‌خوره آمریکا بود و عنوان ژنرال گرفته بود. پس داره میگه که شدیدترین نبردی که در حال حاضر اونا درگیرش هستن دقیقا در همین مکان در جریانه.
آره، دقیقا همینجاست.
این افراد از پشت بوما تیراندازی میکردن، اما کاری که اونا در اینجا انجام میدادن برای من قابل درک نبود، یا کاری که آمریکایی‌ها داشتن در سومالی انجام میدادن، یعنی تبدیل کردن این جنگ سالار به یک فرمانده در جنگی که هیچ هدف درستی نداشت.
اینا هاشن.
پس اینا جنگجوی الشباب بودن که شما اینجا دفنشون کردین.
اگه جنگجویان خارجی رو زنده دستگیر کنیم، دفنشون میکنیم. یعنی اگه بگیریمشون حتما میکشیم.
پس یعنی شما اگه یه جنگجوی خارجی رو زنده بگیرید، در همون میدون نبرد اعدامش میکنید.
بله. برای اینکه به خارجیان نباید اصلا رحم کرد.
آمریکایی‌ها چطور و برای چه منظوری افرادی مثل چشم سفید رو پیدا میکردن؟ بعد از یک دهه جنگ پنهان، سومالی تبدیل به یک ویرانه شده بود. نصف کشور تحت سیطره گروه‌های محلی وابسته به طالبان بود و نصف دیگر تحت سیطره افرادی نظیر این فرمانده که با در دست داشتن یک لیست بی پایان از اهداف انتظار می‌کشید. هر بار که یک جا متوقف می‌شدیم، مردم با حالتی مضطرب نگاه می‌کردن و می‌گفتن حضور من در اونجا باعث ترس و وحشت اونا میشه. و بشیر اصرار داشت هر جا که میرسیم نباید مدت زیادی رو اونجا توقف کنیم. من میخواستم جنبه غیر آشکار این جنگ رو مشاهده کنم و متوجه بشم که این پدیده برای مردم عادی سومالی چه پیامدی داشته. اما منو دائما از پیش این فرمانده به اون فرمانده میبردن و خیلی زود متوجه شدم که فقط میتونم با مردان مسلح ملاقات کنم. محمد کانیار سالها مهری اصلی واشنگتن در موگادیشو بود. شیوه اون خیلی افراطی بود، اما واشنگتن خواستار تداوم کارش بود چون برای مقاصد عملیاتی آمریکا حیاتی بود. آمریکایی‌ها ازت می‌خواستن که چه افرادی رو بیشتر تحت تعقیب قرار بدی؟
نمی‌خوام در موردش حرف بزنم.
نمی‌خوای راجعش حرف بزنیم؟ ببینم اونا برای هر عملیات پولی به شما میدن؟
در این موردم توضیحی ندارم.
پس راجع به اینم نمیخواید حرف
اصلا.
اما شما برای پیشبرد اهداف آمریکا افراد و هدف قرار میدید.
بله خب، ما افراد و دستگیر و بازجویی میکنیم و اگه چیزی پیدا نکنیم خب اونا رو آزادشون میکنیم.
وقتی این عملیات آمریکایی باعث کشتار مردم میشه واکنش شما چیه؟
آمریکایی‌ها جنگو میشناسن، اونا استاد جنگیدنن، اونا جنگو بهتر از من میشناسن. از وقتی روی جنگ کار میکنن میدونن که باید دنبال چی باشن و نیازی هم ندارن که کسی بهشون بگه، خودشون خیلی بهتر میدونن، اونا استاد این کارن.
برای حدود یک دهه جیساک و سیا بر سومالی تسلط داشتن. تاکتیکاشون به راحتی قابل مشاهده بود. بمباران هوایی، حملات شبانه و اجیر کردن افراد. وقتی که جنگ علیه تروریسم وارد دهه دوم خودش شد، سومالی تبدیل به آزمایشگاهی برای اقدامات آتی شده بود. آینده‌ای که اصلا روشن نبود. آماده ترک کردن سومالی بودم و تصمیم داشتم که با سردبیرم تماس بگیرم. اما از خونه اخباری به گوشم رسید که انتظارشو نداشتم. آلاکی کشته شده بود به وسیله هواپیمایی که با مجوز شخص رئیس جمهور ماموریت گرفته بود. حالا اسم دیگه ای از اون لیست هدف قرار گرفته بود. باید به خونه برمیگشتم تا روی این مسئله کار میکردم، اما نمیتونستم. تماس دیگه ای دریافت کردم که باعث تعجب و حیرتم شد. دو هفته بعد از کشتن آلاکی، آمریکا حمله دیگری در یمن انجام داده بود و در اون یک آمریکایی دیگه کشته شده بود. اما این بار هدف یک پسر نوجوان بود. اونا پسر 16 ساله آلاکی رو کشته بودن، عبدالرحمن. من به صنعا برگشتم، اما علتش رو درست نمیدونستم. باید از جمعیت دیگه‌ای پرده برمی‌داشتم، باید جرم دیگه‌ای رو بررسی می‌کردم، یا باید از اونا دلجویی می‌کردم. اون هواپیما این پسر رو نکشته بود، بلکه ناپدیدش کرده بود. چند تا از عکساش رو از خانواده‌اش گرفتم و به ناگاه دلیل اینجا بودنم رو تشخیص دادم. حضور من اینجا به دلیل تحقیق برای قتل دیگه ای نبود. میخواستم اونو در زمانی که هنوز زنده بود ببینم. خیلی سعی کردم که دلیلی برای کشته شدن عبدالرحمن پیدا کنم. علت کشته شدن پدرش توجیه مشخصی داشت، اما کشتن یک نوجوان با یک صفحه فیسبوک و گروهی از دوستان نوجوان خیر، چرا باید اسم اون در لیست ترور قرار می گرفت؟ اون چه کار خطرناکی میتونسته انجام بده؟ آمریکایی‌ها گفتن که مرگ عبدالرحمن جزو اتفاقات ناخواسته این حمله بوده، اما اونا هیچ توضیحی برای دلیل حمله ارائه ندادن و برخلاف گاردز حتی عذرخواهی هم نکردن. امکان نداره که قتل این پسر تصادفی بوده باشه. اونا اول پدر رو کشتن و حالا پسرش رو. اما شاید اینم به سادگی اون باشه. مثل افسانه های اساطیری یونان، عبدالرحمن به خاطر کاری که انجام داده بود کشته نشد. این کار جلوگیری از ایجاد شخصیت مبارزی دیگر بود. یک منطق پیچیده، منطقی که هیچ پایانی نداشت. اولین باری که به گاردز رفتم نمیدونستم که این داستان منو به کجا میبره. من هیچ وقت نمیدونستم که جهان پیرامونم چقدر دستخوش تغییر شده و نمیدونستم که منو هم دچار تحولی درونی میکنه. اما حالا اینو خوب میدونم که این داستان پایانی نداره. به هر حال در مقابل چشمانم آتش جنگ های رسماً اعلام نشده بسیاری در سرتاسر دنیا روشن شده. شهروندان آمریکا و خارجیان به طور یکسان با حکم رئیس جمهور ترور میشن. جنگ علیه تروریسم تبدیل به نوعی خودکامگی و استبداد شده که خودش اهدافش رو خلق میکنه. یه همچین جنگی چطور خاتمه پیدا میکنه؟ و چه اتفاقی برای ما میفته اگر سرانجام به آنچه که از دید ما پنهان بوده پی ببریم؟
نماز جمعه وعدگاه مشارکت ویژه بانوان در پویش ایران همدل به منظور حمایت از مردم مظلوم فلسطین و لبنان، علاوه بر جمع‌آوری کمک‌های نقدی عموم مردم، جمع‌آوری طلا و جواهرات اهدای بانوان و دختران ایران در نمازهای جمعه انجام می‌شود. جمعه 11 آبان 1403 نمازهای جمعه سراسر کشور.
مقاومت در منطقه غرب آسیا امروز مسئله اساسی است که دنیا را به خودش متوجه کرده.
از چند زاویه می شود به مسئله فلسطین نگاه کرد. اولا قضایای غزه نشان داد که چه ظلمی و چه ظلمتی بر دنیا حاکم است. بیش از 30,000 نفر قتل عام میشن، از کودک نوزاد تا نوجوانها، تا جوانها، تا پیرها، زن، مرد، تا بیمارها. 30,000 نفر قتل عام میشن در ظرف مدت کوتاهی. 30,000 نفر از اینها نابود میشن. دنیای متمدن نگاه میکنه، نه فقط جلوگیری نمیکنه، کمک هم میکنه. از زاویه دیگری که نگاه کنیم، این قضیه نشان داد حقانیت تشکیل جبهه مقاومت. نشان داده شد که حضور جبهه مقاومت در این منطقه جزء حیاتی ترین مسائل روز به روز هم باعث این جبهه مقاومت تقویت میشه. از زاویه دیگه به این مسئله نگاه کنیم، میبینیم که در این چند ماه اخیر جبهه مقاومت از وضع واقعی خود رونمایی کرد. آمریکایی‌ها در این منطقه در صدد اون بودند که بر همه اوضاع و احوال این منطقه حاکمیت پیدا کنند.
قدرت مقاومت این موضوع را به هم ریخت.
نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی‌ها نمی‌توانند در این منطقه بمانند. ناچارند منطقه را تخلیه کنند. یه زاویه دیگر برای دیدن این مسئله این است که وضعیت رژیم صهیونیستی هم برای همه روشن شد. معلوم شد که رژیم صهیونیستی نه فقط در حفاظت از خود دچار بحرانه، بلکه در بیرون آمدن از بحران هم دچار بحرانه. ورود رژیم صهیونیستی در غزه برای او
ایجاد
امروز اگر بیرون بیاد از غزه شکست خورده. و اما آمریکا بدترین وضعیت ممکن رو در منطقه غزه انتخاب کرد، کاری کرد که در همه جهان منفور شد. در هر کجای این منطقه، در یمن، در عراق، در سوریه، در لبنان از سوی نیروهای مبارز و شجاع مقاومت هر اقدامی انجام میگیره، آمریکایی‌ها تو محاسباتشون رو به ایران نسبت میدن. این محاسبه غلط قطعاً آمریکا رو بالاخره به زانو در خواهد آورد. این محاسبه غلط